بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب خزانه معقولات باید خدمتتون عرض کنم، اما دیرو این آخرین بحث دیروزی یه سوالی کردن و من جواب دادم، من اونو دوباره تکرار کنم تا این مقداری مطلب روشن تر شد. اینکه ابن سینا اون استحکام رو بحث کردیم و گفتیم که بفهمید فرق خواب و بیداری چیست، که در خواب مستحکمه این صور و حالت مشاهده و مادره، ولی در بیداری همون حالت رخ میده، از خیال میاد تو حس مشترک، ولی ما مشاهده نمی کنیم، تخیل میکنیم، فرق میکنه، ادراک ضعیفی داریم. اون مستحکمه به اصطلاح این نیست. چرا گفتیم؟ برای اینکه در حالت بیداری فرقش با خواب نیست، در اون حالت حواس ما تعطیله، کار نمیکنه، حواس ظاهرمون از کار افتاده، بنابراین نفس هیچ نوع اشتغالی به صور حسی که از طریق بیرون میاد ندارد، فقط توجهش به همون چیزیست که تخیل میدست، متمرکز بمونه. ولی در حالت بیداری حواس ما دارد کار میکنه، ولو حواسمون رو جمع خیالمون بکنیم باز باید جمع کنیم، یعنی خود این حواس جمع کردن، یعنی حواس را پرت کردن از مثلا دیدن، شنیدن، این حرف ها، خود این ها یه نوع در واقع توجه ها جلب میکنه. مثلا وقتی من دارم یه چیزی تخیل میکنم، فرض کنید چشم من بستم، اما به گوشم که یه اصواتی میخوره، عرض میشه وقتی دستم روی جایی تکیه دارد یا یه حالت لمس، بالاخره احساس لمس کردم، اینا دائم داره تصویر میفرسته تو حس مشترک من، پس یه تصویری داره همون وقت دائما از طریق حس ظاهر میاد تو حس مشترک، همزمان یه تصویر هم از خیال ما آورده و اون تصویری که تو حس مشترکه، سلام علیکم، این تصویری که تو حس مشترک از طریق حس ظاهر میاد، اینا توجه بیشتر جلب میکنه تا اون که از خیال میاد، چون اینا حس ظاهر حاضر و قائم وایساده، نمیذاره نایز بین برن تو حس مشترک، چون تصویر تا تو حس ظاهر تا تو حس مشترک هم از بین نمیره، این حاضر وایساده است و این تصویر را صاف نگردش دست نمیذاره چیز بشن. بنابراین توجه نفس قاعدتاً به اینا، به اون هست که از طریق اسمه، اما و این موجب میشه که تمام توجه نفس به اون نباشه، بیشتر توجهش به این ور باشه. اما وقتی که حواس تعطیل بشن و نباشن حواس، ببینیم مشکل پیش نمیاد، یا ما بتونیم در حال بیداری کاری بکنیم که توجهمون واقعا به حواس جلب نشه، با اینکه حواس تعطیل نیستن، نتونن حواس تصویر بفرستن برای ما تو حس مشترک، این همون حالت مشاهده رخ میده. حالا این دیگه چیز مهمی نیست، روشن شد؟ چون یه بحث بود قبلا هم خیلی مفصل روش بحث کرده بودیم و به جای نرسیده بودیم. بریم سر خزانه معقوله، آخرین بحث، بحثی که بخوایم بکنیم تو خدمتتون عرض شد که قوای نفس ابن سینا میشه چند جلسه دیگه هم بحث کرد، خیلی بحث داره تو این بحث قوا، اصلا عمده کتابش رو قوای نفس است، نفس اون، اما خب ما از ایناشه برگزیدیم، نسبتا هم مفصل شدن، میشه جلسه سوم ما داریم راجع به قوای نفس از دیدگاه ابن سینا بحث کنیم. بفرمایید بریم سر خزانه معقولات. ببینیم ما صور حسی و معانی وهمی را یادآوری میکنیم، یعنی من اگر یه اتفاقی دیروز برام افتاده است و اینو مشاهده کردم یا شنیدم، مثلا فرض کنید بمب یه جای منفجر شده است، من داشتم می‌رفتم شنیدم صداش، اون وحشت کردم، الان یادآوری میکنم که دیروز در فلان ساعت فلان وقت این اتفاق چه صدای مهیبی بود. پس یه حالتی داریم به نام یادآوری، این حالت اختصاص نداره به محسوسات موهوما، در معقولات هم هست. مثلا شما یه قضیه هندسی یاد گرفتین، سر کلاس استاد براتون اثبات کرد رو تخته، خب وقتی سر امتحان میگید بنویسین این قضیه را، سوال که میدید نبنویسین، شما شروع میکنین چرک را چشتن، قضیه را ثابت میکنین تا آخر کار، خب میگن یاد آوری، من معقول دیگه، یعنی معقول دارن یاد آوری میکنین. پس ما همین حالت یاد آوری ها در معقولات هم داریم، اختصاص نداره به محسوسات، بسیاری از معقولات ما یاد گرفتیم و سر وقتی که احتیاج داریم یادآوری میکنیم، ازش استفاده میکنیم، قضیه تشکیل میدیم، چیزای جدید ثابت میکنیم، بحث میکنیم. بحث یعنی همین، دو نفر که دارن بحث میکنن، بحث علمی، یعنی چیزای کلی معقول رو دارن با هم معاطات میکنن، نه یعنی چیزای جزئی، چی مثلا حالا تو کجا رفتی اونجا فلانی چی گفت این حرفا، نیست که بحثای کلیه. و حالا این سوال پیش میاد که چون یادآوری به این معناست که این معلومات ما که در حال ادراکش بودیم و الان دیگه در حال ادراکش نیستیم، یه جای اینا مخزونند، محفوظند، یه حافظه میخواد اینا رو نگهداره که اون وقت که ما احتیاج داریم بهمون پس بده. این میشه معنی یادآوری. حالا سوال نیست که خب اون مخزن، اون خزانه ای که معقولات توش نگهداری میشن اون کجا؟ تو حس مشترک و تو وهم. خیلی ساده بود، گفتن همونطور که خود حس مشترک یه قوه از نفسه که درک میکنه، یه قوه دیگه هم هست به نام قوه خیال که این حافظه است. این صورتی که تو حس مشترک است منتقل میشه، میره تو حافظه، حس مشترک درکش نمیکنه چون دیگه تو اون نیست که درک بکنه، هرچه توش باشه درک میکنه. تو حافظه هم موجود است ولی حافظه هم درک نمیکنه چون حافظه قوه در راکه نیست اصلا که چیزی درک بکنه، نه فقط نگرش میداره. پس یه مخزنی داره تو وهم، مخزن تو اون خیال ببخشید، وهم مخزنش حافظه هم اتفاق میفته وقتی میخواد بر میگرده. حالا این صور عقلی که ما یاد میگیریم، صورم اهم از قضا تصورات و تصدیقات و قضایا و ایناست. مثلا فرض کنید قضیه فیس قرص چیزه، مقولاتی که ما داریم و یاد گرفتیم و چسبشون کردیم و الان در حال ادراکشون نیستیم، خیلی چیزا ما بلدیم اصلا الان یادمون نیست، بعد یادآور میشه. این کجا اینا حفظ میشه؟ ممکنه است بگویم خب این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش از این جهت است که حالا که بحث میکنیم متوجه میشین تو خود نفس نمیشه اینا حفظ بشن، مشکل پیش میاد، بیرون نفس نباید محفوظ بمونن. وقت اینجاست که از مسئله یهو فرق کرد با بحث یادآوری تو موهومات محسوسات، تو معقولات یادآوری اصلا یه باب دیگه. چرا؟ ببینین شک نیست که اینا بحث مفصل میکنن که معقولات، صور معقوله نمیتونن تو بدن انسان یا اندام از بدن انسان، جزی از بدن انسان اینا حلول کنن. اینا همه گفتن، توجه میکنی؟ و تا بگم اونجا محفوظن. مفصل ابن سینا تو تجرد نفس نشون میده که صور معقوله اینا هیچ نوع امتدادی ندارن، محلی ندارن، مکانی ندارن، وزن ندارن، چه ندارن این حرفا، بنابراین در بدن نمیتن در یه امر جسمانی که این ورا اون ورا وزن داره حلول کنن. خب پس بنابراین بدن بذارین کنار، نمیتونه محل این صور باشه که بگم اینا مثلا میان تو بدن یه جای این جزء مغز مثلا درکش میکنید، اون یه جزء مغز حفظش میکنید. پس چیزی که میتونید بشه یکی از این چهار تا میتونید بشه حافظش، یعنی اون چیزی که میتونید دیگه. بنابراین این خزانه عقلن یا یک قوه ای از قوای نفس است، قوه بدنی، چون قوای نفس رو دو دسته کردیم، قوای مجرد و قوای مادی. قوای مادی نفس نبود که نفس نارو تو بدن ایجاد میکرد، این قوا رو به یه اعتبار میگفتیم قوه بدنی چون حال در بدنه، به یه اعتبار میگفتیم قوه نفسانی چون صادر از نفسه. حالا تو بدن که نشود، پس یا باید گفتیم تو یکی از قوای بدنی نفسه، یه قوه داره چه تو یه جایی از بدنش نفس، یه جایی از مغزه، اون قوه محفظشه، مخزنشه. یا باید بگم قوایی از قوای مجرد نفس این کار میکنه، یعنی همونطور که ما عقل خودش که مدرکه است، یه امر مجردی است که حال در نفس است و از قوای مجرد نفس است، یه قوه مجرد دیگر هم تو نفس داریم که اونم ارزشت حافظ این معقولاته. همونطور که تو محسوسات هم همینو میگفتیم که حس مشترک در یه قسمتی از مغز است، این مدرکه چیست؟ حافظه. یه قوه دیگه است، یه قسمت دیگه بغل حس مشترک هم میگن هست، اون حافظه چیست؟ پس این دوم. سه، بگویم خود نفس انسان حافظه است، مخزنش خود نفس انسانه. و چهارمین که بگویم جوهری مجرد عقلیست مقایر نفس انسان، مثلا عقل فعال واهب و سوه، بگویم اینا حافظشن. حالا ببینیم کدوم اینا میشه. خب قوای بدنی نفس نمیتونن باشن. چرا؟ برای اینکه اینا وقتی میتونن حافظ باشن که این در همون قسمتی که قوه موجود است در اونجا این صورت موجود بشه، در محل اونا اینا حفظش بکنن. به تعبیر دیگه داشتیم خود قوه حافظه که قابل این صور نیست که، اینا میاد تو محل حافظه، حافظه اینا حفظ میکنه، نگرم داره، نمیذاره دست به این بره. خب پس اگر بخواد اینا بیان تو، همونطور که تو خیالم هم نگفتیم، گفتیم صورش تو اس مشترکن، وقتی میگم میاد تو حافظه، نه اینکه خود قوه حافظه قابل اینا باشه، چون قبول فعلا میگم با هم انجام نمیگیره، یه قوه نمیتونه انجام بده. این اگر بخواد خودش قابل این صور باشه، خودش هم حافظ باشه، اسماء قوه و فعل میشه، اینا قبول ندارن ابن سینا. پس قابلش یه چیز دیگه از غیر خدا قوه حافظه. قابلش چی چیست؟ محلی که این قوه توش هست اون قابلشه. حالا بیام سر اینجا میگم یه قوه بدنی حافظه این سوال معقوله باشه، قوه بدنی که خودش چون حافظه است نمیتونه محل این باشه، که پس باید محلی که این قوه موجود است از بدن این سوال معقوله برن تو اون محل، و این قوه حافظه هم اونجا هست اینا رو حفظشون بکنه، همونطور که تو اس مشترک خیال نگفتیم. خب این اشکالش نیست که دوباره لازم میاد حالت قبل که گفتیم یه صورت معقوله تو بدن حلول کنه، اینه که نمیشه بفذیریم که. پس این شق میره چنا. شق دوم این است که بگم که یه قوه یه مجردی که محلش خود نفس است اون این کارا بکنه. خب همطور که گفتیم قوه مجردی که میخواد حفظ بکنه نمیشه این معقولات تو خودش حلول کنن، چون خودش گفتیم حافظه، حافظ قابل نیست، فعاله، منفعله. بنابراین باید تو محلی که این قوه تو اون محل موجود است این صور باشند، وقتی این قوه هم اونجا هست اینا رو حفظشون میکنه. محل قوه مجرد کجا؟ خود نفس. قوای مجرد نفس محلشون خود نفسه. پس این صور باید بیان تو نفس حلول کنه، بعد این قوه حافظه‌ای که تو نفس است اینا رو حفظشون کنه. چی؟ نه اون تو بعد هم بود دوست. بله بله، یعنی مثل سه میشه. بله نه سه میگویم خود نفس حافظه، نمیگویم اینجا چیزه، خود نفس حافظه، اینجا نفس قابله حافظی قوه. خب اشکالی این چی چیست؟ میگویم خب این چه اشکال داره؟ میگویم اشکالش نیست که اگر نفس یه امر جسمانی بود که این بخش و اون بخش داشت، یه بخشش مثلا محله قوه مدرکه بود، یه بخشش محل قوه حافظه، سواری که تو اون بخش هستن رفت به اینا نداره، این اشکال نداشت. ولی نفس که این حالت نداره، صورتی که در نفس موجوده است، چون نفس این ورا اون ورا وضع و طول و عرض و عمق اینا نداره، هر چی تو نفس موجوده یعنی در محل قوه نظری هم موجوده. چون نمیتونیم بگویم تو نفس ما دو تا قوه داریم، یا یعنی قوه نظری که قابله یا مبدا قبوله، یه قوه یه حافظ، اینا دو تا مجردن، این یه ور نفس است اون یه ور نفس است. نه نفس این ور اون ور نداره، اینایی که تو نفسن هر دو تا حال در نفسن، این ور اون ور ندارن، هر چیزی که در نفس موجود باشه در معرض هر دو تا قوه است، در دسترس هر دو قوه. خب پس منو به نگیم ما بگویم که این قوه مجرد داریم، این قوه مجرده، چون باید این صور محفظه تو خودش که نمیان معقوله، میان تو محله که اون هستن، محلش هم نفسه، تا آمدن تو نفس یعنی در محل قوه عقل نظری هم موجودن، یعنی همون جا اینا موجودن که عقل نظری هم اونجا حلول داره، این معنیش میشه دیگه. میگم خب داشته باشه چه اشکال داره؟ میگم ها اصلش اگر چیزی در محلی که عقل نظری موجود باشه صورتی، معنیش نیست ادراک میشه. اصلا ادراک یعنی چه؟ یعنی اینکه چیزی در نفس در محل قوه نظری موجود باشه، این میشه ادراک. خب پس بنابراین ما باید همه صورت‌های معقوله‌ای که از اول عمرمون تا حالا داریم یه جا یادمون باشه همیشه، چون اینا همیشه تو نفس مود بودن، نفس خزان است دیگه، همیشه هم قوه مدره که همینجا موجود است بالا سر اینا، و هر قوه هر چیزی که در محل قوه مدره که موجود باشه در درک میشه. پس این شقه قابل قبول نیست، چون ما میدونیم یه چیز یادمون نمیاد اصلا، تمام معقولات ما رو چه حساب کنیم یه درصدش ما الان یادمون نیست، در جایی که میخوایم یادمون میاد. پس این شقه هم قابل قبول نیست. بله اگر میشد برای نفس بگم این قوه یه مرد جای نفس است، اون قوه یه جای دیگری از نفس است، اون وقت این اشکال نداشت، ولی این تو نفس نمیاد، این مال بدنه. پس این شق هم میرد چنان. شق سوم این است که بگم اصلا خود نفس حافظ باشد، وقت جنم نمیشه. چرا؟ چون نفس قابل صور معقول است، نفس نسبت به صور معقول عقل بالقوه این طور نیست که نفس عقل بالفعل باشه، چه نفس عقل بالقوه، یعنی ندارد این صور رو، بعد دار واجد این صور میشه، بنابراین نمیشه خودش حافظ این صور هم باشد، حافظ میشه فعال، اون عرض شد مدرک میشه قابل. هر سه شقه ردش میکنه. به علاوه اگر تو نفس باشه دوره هم مشکل این که حافظ هر چیز باید در آن واحد محفوظ باشه، یادی ما بیاد اونم دوره میاد، تمام این شقوق رد میشه. یعنی شما هر کاری بکنین بخن این صور معقوله رو یه طوری تو خود نفس وقتی که یادی ما نیستن جا بدین، یا تو هیته یه نفس حالا دیر یا قوه نفس، هیچ راهی پیدا نمیکنین با مبانی ابن سینا. پس یه راه باقی مونه و اون است که بگن این صور معقوله وقتی که فراموش میشون در خدمتون عرض شد که یه خزانه ایشون در اون وقتی در حال فراموشی در حال غفلت صور معقولش اون مخزنی که این صور را حفظ میکنه یه جوهر مجرد عقلی مستقل از نفس انسان است، همون عقل فعال خودمون تو اونجا تنها راش نیست. پس و اینا ابن سینا قبول دارد، ملا صدرا قبول دارد، شیخ اشراق هم قبول دارد، همینا قبول دارد. دیده این آقای یثربی هم گاهی میتوپه که این عقل فعال از این فلسفه بیرون کنیم مثلا تا چیز بشیم، همینا یه مقداری بهشون زور میگه. مثلا حالا ما یه چیزی حافظ محفوظ از محفوظات ماست، ولی توی مجوهر مجرد عقلیست که از مسلطی بر ماسا در ردیف علل مثلا حساب میشه، ولی قبول میکنن همشون. بیان همینطوره، یعنی واقعا در عقل فعال نامحفوظه. خب حالا این که روشن شد بریم سری ببینیم حالا این چه مشکلاتی ایجاد میکنه یا چه بحثایی دیگه دنبال خودش داره. حالا در همون افراد ببینید، نه چرا اینطور نیست، ما یادون باشد نمیدونم تو کدوم بحثا بود اینا مطرح کردیم که تو تجرد بود انگار گفتیم این که میگن درک کلیات انسان رو ندارن، این به این معنی نیست که ما همه این چیزا که داریم استدلال میکنیم و کلیات بکنیم، هیچ کدوم کل نیستن واقعا. اینا نمیخوان بگم، خود ملا صدرام نمیخواد بگه. ببینم یه دانشمند ریاضی که 50 سال کار کرده الان یه ذهن بسیار تجریدی انتزاعی داره، مثلا فرض کنین چیزای سوری خیلی سوری ریاضی که بسیار انتزاعی هم، یعنی واقعا از ادراک کل نداره، فقط تخیل. اینا که نمیخواد بگه که یه چیز روشنیه، از بدون ادراک کل ما فکر نمیتونیم بکنیم، از فکر من نداره. یه بچه وقتی میگه شکلات بخیر، یه شکلات خاص تو ذهنشه، شما هر شکلاتی برین زور قبول میکنه، پس یه حالت تقریبا اونم یه حالت کلیتی تو ذهنش داره، توجه میکنین؟ از اون طرف مفاهیمیه به کار میبرن یه نیست هست یکی دوتا و بعد میفهمدم از دو سال به بعد یکی دوتا رو منشو میفهمه، بالاخره نمیشه نمونکر شد. منتش این ابن سینا که میگه که ملا صدرا که میگه ما ادراک کلیات نداریم، به این معنا نمیگه که ما واقعا همون چیز تخیل داریم، ما این حرفا این تخیلات رو میدیم، این نی اون حرفش نیست. میگه ملاک کلیت، کلیت یعنی اشتراک دیگه، اشتراک بین تعدادی کثیری، میگه ملاک کلیت وجود صورت عقلی است، نه اون ماهیته که شما درک کرده. شما ماهیت انسان الان تو ذهنت نه، انسان ندارم درک چی میکنه، نمیگون کلی، میگه این کلیتش برنمیگردد به این ماهیته که اومدن صفات و عوارضش هی ریخت اندور، ریخت اندور شکل و رنگ و قیافه و اینا رو همه ریخت اندور، انسان خودش نه گردش نه حالش کلی. این کاری که ابن سینا میگه، میگه این نیست که ملاک کلیت، ملاک کلیت وجود این صورت عقلی است. یعنی چون وجود مجرد عقلی دارد و وجود مجرد عقلی نسبتش با همه افراد انسان، وجود مجرد عقلی انسان نسبتش با همه افراد انسان یکسان است، اون ملاک اشتراکه. میگه الماهیت و محمولون و الوجود و مشترکون کلیتون، وجود مشترک و کلی است و الماهیت محمول شد. وقت اینا چه توضیح میدید؟ میگه بنابراین چسی حقیقتا کلی درک میکنید؟ چه علم حضوری شهودی از نزدیک به این وجود داشته باشید، یعنی خود این وجود رو شهود بکنه. میگه ما وجود شهود نمیکنیم، ما فقط ماهیت درک میکنیم. به تعبیر دیگه منکر نیست ماهیت که ما داریم درشون محمول بر افراد کثیر میشه و همین هم موجب میشه ما استدلال داشته باشیم، تعقل داشته باشیم، قانون استنباط بکنیم، قانونامونه به کار ببریم. تو فیزیک این همه قانون استنباط من به کار میبرن، درست هم از کلیت داره ضرورت داره نه. این مشکل نداره چون الماهیت و محمول ما هم در این حد درک میکنیم. اونی که اون میگه کلی نمیشه درک کرد، یعنی این که شما فقط یه ماهیت درک کردین، اون وجود مجرد عقلیه که حالا یا بهش رسیدین واصل شدین یا اومده تو نفس شما بدون اعطا کردن، شما خود اون وجود نمیابه، شما از این وجود فقط یه ماهیت محمول بر کثیر میابید نه بیشتر. ولی کلی را کسی میابد که اون وجود را هم بیابد، یعنی خود اون وجود عقلی را درک حضوری داشته باشه، شهود از نزدیک با خود اون ارتباط برقرار کنه، نه صرفا انقدر با این ارتباط داره که یه ماهیت کلی ازش درک کنه و حمل کنه. پس من اونا و اینو میگه قشنگا، من عبارتش نیوردم اتفاقا، من یادم باشه دفعه قبل که تجرد میگفتم، من اونجا گفتم هیچ من نیدم ملا سر را اینا توضیح داده باشه و خود من فقط اینو گفتم، گفتم شاید این که ما وقتی که فکر میکنیم میبینیم که در حال فکر کردن واژه ها رو به کار میگیریم، بی واژه ما نمیتونیم فکر کنیم. من وقتی دارم فکر میکنم مثلا تو ذهنم، مثلا فرسون میگم خب یه خطی از اینجا رسم میکنم به اینجا، بعد این زاویه رو با اون اندازه تماش دارم حرف میزنم با خودم، اصلش به قول ابن سینا که انه ما بدون الفاظ فکر قدرت نداریم بکنیم. من میگفتم شاید این باشد منظورشون، البته اینم بی ارتباط نیستا، ولی نه ملا صدر بعد متوجه شدم، یه دست سپید کردم به بعضی از منابعی که ایشون خودش کامل توضیح داده بود تو اسوار و اتفاقا تو پای ورقه اینم اخیرا آوردن. اونی که ایشون میگه کلیه چیز درش میکنه به این معنا، نه به این معنا که هیچ مفهوم محمول بر کثیری ما تو ذهنمون نداریم، مفهوم ها همشون مفهوم های جزئی هن. ما یه مقدار رنگ رو رفتشون میکنیم، ما رنگ رو رفته که مشترک نمیشه، مردد میشه. من اگه یه فرسون یه چی داره دور میام نمیدونم این حسن است یا رضا است یا تقیه است یا جواده، ببینین مشترک نمیشه بین اینا، یه چیزی من دارم درش میکنم که هم اونست همونه، یه چیز درش میکنم یا اونست یا اونست یا اون. چیزی رنگ رو رفته با یا با این اعداد اور با هم دیگه چیز میشه، نه با اعداد اند. تو کلش ما اعداد دون اند است، یعنی هم این هم این هم این، مفهوم انسان هم بر شما هم شد، هم بر ایشون هم شد، هم بر ایشون هم شد، هم بر اون شد. اما یه مفهوم انسان یعنی زید رنگ رو رفته که نه شکلش من دیگه درست نشد، وقت مو میگم یا فلان نیست یا فلان نیست یا فلان نیست. بله دیگه، بله هم بله بله، یعنی ما خود اون وجود را ادراک حضوری ازش نداریم، یا به تعبیر ملا صدر ادراک حضوری ان بعدن داریم. این ادراک حضوری ان بعدن به این معنی است یه ماهیت محمول بر کسی این فقط ما باش ارتباط برقرار میکنیم. بله بله نه چیز، ولی خود وجود را نمی کنه. و ایشون وقتی میگه چه ادراک کلی معیصور نیست مگر برای افراد بسیار نادری چه این، البته برای اونم فرق میکنه، یعنی اونی که واقعا اون وجود از نزدیک درک کرد یا حتی واژه انسان رو هم به کار نمیبره. خیلی فرق میکنه ادراکش، ولی اینطور نیست ما هم هیچ کلی دارن و ایشون خودش مستقیم هم دیگه انسان تفکر داره قبل تعقل، یعنی یه مرحله تفکر برای انسان قائل است قبل تفکر تعقل، تعقل برای همه نمیدونه. بله 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 بله. یعنی شما وقتی که یه واقعیت میاد تو نفس شما مثلا حلول میکنه، فرضون در حال ادراک نظر ابن سینار در نظر بگیرید، میگه که یه صورتی میاد تو ذهن شما و این صورت عقلیه، مجرد عقلیه، این میاد تو نفس شما حلول میکنه، این که حلول کرد شما ماهیت انسان رو دارین درک میکنه، اونم بین وجود ماهیتش که تفکیک نمیکنه، دارم میگه این صورت، این ماهیت ماهیتی است که از لحاظ تجرد تجرد عقلی داره. خب حالا حرف سر این است که اون وقت من یادم نیست این کجاست، میگه تو بدن که نمیشه اثبات کردم که صور مجرد تو بدن نمیتمول کنه، تو قوه بدنی هم نمیشه تو مثل اول میشه، تو نفس هم اگه بخواد باشه تو خود نفس باشه که نفس نمیتونه حافظ قابل با هم باشه، بخواد حافظش یکی دیگه باشه باید و تمام این مشکلات گفتیم پیش میاد. پس اینا وقتی که ما درکشون نمیکنیم در اون حال در حال ادراکشون نیستیم و فقط میگم میدانیم در این بیو چیز مجرد عقل باید باشه.
بله.
بله، اما خود اون وجوده بهش توجه نمی‌کنه. ببینید شما با یه وقت هست یه وجوده، شما فرض بفرمایید چیزا برای اینکه روشن بشه، از حالت نفس مثال بزنم شاید بهتر باشه. شما دردا که دارین ادراک میکنین، شادیه که ادراک میکنین، چه ادراک میکنین؟ واقعا درد ادراک میکنین با ماهیت درد، چه کار ندارین. بعدی که چیز میشه تموم میشه در اینا خاطرش میمونه، بگون چه دردی بود دیرو، اون ماهیتشه. یعنی این وجوده اینقدر شما با ادراکت نزش قویه که اصلاش ماهیت دارون که ماهیت شما منتقل بشین در اینا میگیرد، فقط به خود درد توجه میکنه. یعنی اون حالت احساس درد چشیدن رنجی که تحمل میکنید، حواس شما رو همه جا پرت میکنه، اون وقت ادراک وجود داریم میکنه، یعنی واقعا وجود داریم درک میکنه، ادراک حضوری وجوده. بعد که تموم شد ماهیت درد داره، درسته؟ ولی با اون که برخورد میکنین ادراکتون ادراک حضورون اینقدر کم است که اصلا وجود عقلی درش نمیکنین، یه ماهیت فقط ازش میاد تو ذهنتون. اگر شما ادراکتون ازون مثل اون ادراکی بود که از درد دارین که یعنی خود اون را به این شدت درش میکردین، و اونجا شما مدرک عقلی یادی نه اون اتفاقا یکی از گفتم که ملا سرجمه هم جده اتفاقا کلیتش به اون برمیگرد، نه به ماهیت هم جده، ماهیت ارز کلیت لا کلیم ولا جزیم جده، خدا دون میکن میکن الماهیت هم من حیثیه لا کلیت هم ولا جزیت هم لا موجودت هم لا معدومت هم ماهیت چیزه. این ماهیت هست زید، خدا دون میکن جزئیه هست تو حس مشترک، چون خودم میگم جزئیه، میاد تو عقل میگم میگه رابطه به اون نداره. اینا تو نظریه تخشیر مفصل یادون باشه تو جلد دوم تو علم حصولی گفتیم، گفتیم این که فیلسوفای من شایی میگن که یه ماهیت داریم، این ماهیت تو خارج با ماده همراه قابل درک نیست، بعد میاد یه پله بالاتر میاد تو حس ما، یه ارتباط با مادهش کم میشه چه محسوس میشه، بعد یه پله بالاتر میشه عرض شد متخیل، یه پله بالاتر تمام عوارض هم میرزیم دور، خودش اوریان دیگه میاد تو نفس ما و خون میشد عقلی. یعنی شما هرچی اینو پیراسته تر بکنید و عوارضش بزنید کنارتر، میرسد تا میرسد معقول میشه، میگه اصلا این حرف درست نیست، ماهیت وجودش عوض میشه، اول با یه وجود مادی موجود است، بعد با یه وجود مثالی موجود است، بعد با یه وجود عقلی موجوده. میگه اون عقلی بودن وجودش است که منات کلیت اینه، کلیت برمیگرده به ماهیت، ماهیت که لا کلی ولا جزئی، خودتون هم دارین میگن کلیت است، کجا اومد آرز این شد، چه چیز این ماهیت که فی نفس نه کلی است نه جزئی، چی تو حالا کلی شد؟ میگه الان با یه وجود عقلی موجود است، پس کلیت عرض شد که ویژگی اونه. میگه و یکی از چیزایی که خیلی روش تکیه داره میگه ما قبول نداریم وجود العقلی غیر و کلیت و کلیت و غیر، خود اون وجود وجود کلی. یعنی در واقع اون وجود حاکیه، یادون باشه ما تو ادراک برگردیم و حکایت را به وجود ملا صدرا
یکی از ما به ماهیتش توجه داریم، وجودش توجه نداریم که این
بله فقط داریم محکی رو میبینیم، یعنی ادراک ما ضعیفه زدش در این حده. به تعبیر دیگه مولا سردان خود این کل میگه این کلیت که شما تو باب مفاهیم ندارین برمیگرده به کلی سعی بدن وجودی. اگر وجوده کلی سعی نباشه هیچ وقت مفهوم کلی نیست، به معنی که ما میگم کلی در مقابل جزئی. سعی بودن کلی سعی بودن اون وجود است که ایجاب میکند اون ماهیتی که با این موجود است کلی به این معنی باشه که ما به کار میبریم. پس وقتی که من میگم کلی رو درش نمی کنیم، یعنی اونی که منشأ کلیت است اون سعی بودن کلی سعی بودن اون، ما اون چیز که کلی سعی است درش نمی کنیم. ما چی تو یه چیزی درک کردیم که در آن واحد ببینیم در آن که خودش است، منم هست منم اونم. خودش میگه دیگه شما به وجود مجرد عقلی برسین که علت شما است و به اصطلاح اون سعی برسین که انسان سعی برسین میبینی ای خودم هم. میگه این انت انت فما انا، اگه تو توی پس من کیم؟ میگه همینه بهش خواهید گفت. اون خبر نقه و خص مشهور است تو میارن میگن که خیلی آدمه کودنی بود، شب رفته بود یه جای خوابیده بود، یکی دیگه اومده همونجا خوابید، صبح وقت داد لباسه بود شد تاریک بود اشتباه لباسه اونا پوشید، بعد هوا که روشن تو سفسری آینه پید تعجب کرده بود، میگفت که اگر که من منم پس تو چی؟ اگر توی پس من کیم؟ توجه میکنی؟ اینا میارن تو کتاب های ادبی. وقت میگه ما وقتی که میرسیم به اون کلی سعی که علت ماست، در واقع ما تنزل و ترشوی اونیم، میبینیم یه هنچی هویت بینمون هست، میبینم میگم که اه میگم اگر انا انت فما اگر انا انا فما انت اگر انا انت فما انا، یه هنچ تعبیراتی داره میگه قشنگ میبینیم که انگار اون من است در این حال، منم هستم نه اینکه اشتباه بکنم اما اون من است به یه نحوه. یعنی این همانی است که ما تو باب ادراک دنبالش میگشتیم و میگفتیم تو ماهیت ناگیر نمیاد، تو وجود، وجود بالاتره که شما درک میکنی پایین ترم بشه حضور دارد به یه نحوه. میگه این کلی سه اینه، شما اگر اینه درک کردی به این نه و این انا انت و انت انا شو فهمیدی این حرف ها، اون وقت کلی تازه درک کرده، نه اینکه یه ماهیت تو ذهن شما مجهمل علا کثیرین شما کلی درک کرده. میگه بله یه چیزی باش درک کرده، ادراک میکنی، تفکر میکنی، قانون کشف میکنی، ولی اون کل اون نیست، اون یه چیز بالاتر از این حرفا. اونی هم که ایشون مدعی است که بعد از 40 سال پیش میاد و برای اوحدی از ناس پیش میاد، همینا میگه، نه اینکه بخواد بگه واقعا هیچ کی کلی نمیفهمه، تمام اینا جزئیه سو همه اینا عرض میشه جزئیه مون نیست که ما خواصش این ریز کاریاشا حسبش کرده ما، حالا مردد اون که بشه مردد میشه مشترک نمیشه.
این چیزی که دیگه بگیریم که بگیم که خود به اصطلاح کلی این فرمانی وجود عقل موجوده، نه اینکه حتما یه حافظه بخواد نام عقل فعال، خودش فرمانی وجود عقل موجوده.
خب حالا به همین نتیجه میرسیم، به همین نتیجه میرسیم، صبر کن حالا میدیم تو خود اون حافظه باید رو بحث کنیم، اون حافظه نسبتش با ما چی چیست، چطوری که در چیز میکنیم حافظه، آیا این صور تو اونجا جمع شدن به صورتی مخزن و خودش فاقد این هست فقط توش که هستن داره در اینو میگم این طورا نیست. بله به همین نتیجه میرسیم یواش یواش. خب نتیجه این که خزانه معقولات نفس انسانی جوهری مجرد عقلیست مقایرد خود نفس انسان. حالا از همینجا شروع میکنیم به این جوهر بحث کردن، آیا این جوهرم به این نحوه است که خودش فاقد این پی حد ذاته در حد وجود خودش فاقد این است و این صور که آرزش میشن واجد این است؟ میگن نه دیگه، اون عقل بالفعل است نه عقل بالقوه. ما نسبت به صور معقول عقل بالقوه میگن چه؟ یعنی ما این صور را نداریم، وقتی بهمون میدن دارا میشیم، دوباره که ازمون میگیرن نداریم، دوباره که میدن دارا میشیم، نیست تو ما هست تو ما، اون وقتی هست داریم، اون وقتی نیست نداریم. میگن اون دیگه نمیشه این شکلی باشه، نه اثبات میکنن که اون باید این صور را همه رو بالفعل باشه نسبت به این صور، چیزی اینا رو فاقد نباشه و اونجا چون ما دم نیست ازلی ابدی اینا رو داراست، نه اینکه فکر بکنیم که خب میدن بشه ازش میگیرن، دادن استدن اونجا نیست، یا اینطور موجود میشد با صور یا اصلش موجود سوبران هیچ وقت نمیتونه داشته باشه. یه وقت ما تو نفس هستیم که با ماده ارتباط داره، از دیدگاه ابن سینا در چنین جایی معنا داره که بگم نداره، سپس تو آرامشه، چون قوه و فعل اینجا معنی پیدا میکنه، چون ما با ماده مرتبطی، بالقوه من داره بالفعل من داره. ولی وقتی شما اومدین یه جوهر مجرد عقلی در نظر گرفتین که این جوهر مجرد عقلی هیچ ارتباطی با هیچ ماده ای نداره، این هر چیزی را که جایز است دارا باشد، یعنی ممتنع نیست براش، از اول کامل همه رو دارد، یعنی کامل جواهر عقلی کل ما یمکن لهم بالامکان العام واجد لهم من اول الام، اول هم ندارن اصلش، با کامل ترین وجه ممکن اینا موجود میشن. چرا؟ برای اینکه اینا میتونن اینا رو داشته باشن، مشروط هم نیست داشتنشون به اینکه استعداد چسب کنن، تو عالم ماده نیستن که یه شرایط مادی بخوان تا این شرایط نباشد مستعد نیستن، این شرایط که محقق شد مستعد بشن، اینطور که نیستن که امکان آن براشون کفایت میکنه، خداوندم که بخیل نی. پس بنابراین اینا از اول با اینا، به تعبیر دیگه اینا هر صورتی که دارن یا عین وجودش نیست یا از لوازم وجودش نیست، نه اینکه این صورت ندارن بعد پیدا میکنن. تو مجردات عقلی هر چیز اینا هر کمال دارن، یا عین وجودش نیست یا از لوازم وجودش نیست، یعنی با این محقق شدن از نم لا ینفکم نیست ازشون. پس بنابراین این صورتی که در نفس ما هست، بعد میگم خزانش اونجاست، معنیش این نیست که اون جوهر عقلیه، مثل این خزانهایی که ما داریم اینجا، من یه انباره که اینجا باشه، جنس برمیدارم میذارم توش، انباره که خالی بود پر میشه، بعد برمیدارم دوباره خالی میشه، معنیش این نیست نمیم تو این جوهر عقلی رو اونجا گذاشتن تو آسمون، بعد این صورت از اونجا حرکت کنه میاد تو نفس من، من شروع میکنم تعقل کردن، درک کردن، بعد من دیگه از این غفلت پیدا میکنم، وقت صورت برمیگرد میره تو اونجا، اون وقت که از اونجا اومده اینجا خالی بود از این صورت، حالا که برمیگرد دوباره پر شد، معنیش این نیست، این چیزا اونجا من نداره، معنیش نیست که همه این صوری که من ادراک دارم میکنم و غفلت کردم اونجا این در این بالفعل موجوده، هیچ وقت هم از این انفکاش پیدا نکرده بود، نمیکنم نخواهدم کرد. پس بنابراین وقتی میگم تو من موجود شد، یعنی چی شد؟ یعنی که اون مشابه اون تو من ایجاد کرد، نه این که خودش چیزی کنده شد اومد تو من، افاضه است دیگه اینجا، توجه میفرمون؟ پس این معنیش نیست، اون دارد این صوری که من تعقل کردم ادراک کردم تا حالا، بعد خدمتتون عرض میشه که یه وقت افاضه میکنه من در حال ادراکم، یه وقت افاضه نمیکنه میگم اون خزینه. حالا بعد اینا خیلی طول داره بحثش، یه بحث ساده نیست، میگم دنبالش و سوال خیلی ایجاد میشه انشالله، میگم همیشه خود ابن سینا الان توجه داشته یک یک شد، حالا بریم یه قدم جلو. بنابراین این عقلی که ما اسمش گذاشتیم عقل فعال و خزانه معقولات نفس انسانی، اون صور معقولهی که ما داریم، گاهی داریم گاهی نداریم، گاهی تعقل میکنیم گاهی نمی کنیم، این صور معقوله را این دارد به این نحوم دارد که یا این وجودش هست یا از لوازم وجودش، هیچ وقت ازش انفکاکی ندارد. و این بعد میگم که خب آیا این عقل فعال خزانه فقط عقل منه، معقولات منه، یا خزانه معقولات شما و ما هست، معقولات همه است. چرا؟ چون جواهر عقلی متعدد نیستن که طولن، بله متعددن، ولی جواهر عقلی در عرض هم نداریم که بگم خب یکشون خزینه یه عقل من، یکشون خزینه عقلیشون، یکشون خزینه عقلیشون، به تعدادی آدم بگم خزانه اونجا داریم، یه جواهر مجرد عقل داریم، یه عقل فعالش داریم میتونیم داشته باشیم. پس خزانه همه صور معقوله همه انسان ها همینه. حالا انسان ها چقدر صورت عقلی میتونن داشته باشن؟ انسان استعداد دارد همه چیز رو یاد بگیرد، ولو ندارد بالفعل نمیشد، ولی استعداد داره. پس اگه این استعداد دارد، اون باید همه صور عقلی که هر انسان، همه انسان ها میتونن درش کنن تو اون موجود باشد بالفعل، از لوازم وجودش هم شد. یعنی چه؟ یعنی عقل فعال تمام معقولات را داره، عین وجودش هست یا از لوازم وجوده، از اول هم اینطور آفریده شده، اصلا این آفرینش متناسب با چیزی که واجد همه صور معقوله، هیچ صورت معقوله نیست که این نداشته باشه، یا حالا به این صورت که عین وجودشه، یعنی اصلا یه عقل کامل منبسطه چیده، یا به این صورت که از لوازم وجودشه. حالا اینه دیگه اونش نمیخوام بحث کنه. پس بنابراین عقل فعال یه موجوده، همه صور معقول هم تو اون هست، این صور هم هیچ وقت از این انفکاک پیدا نمیکنه، هر صورت معقول از هر شیء تو این موجوده. خب این میشه خزانه. حالا بریم سر نحوه یادآوری معقوله. میخوام ببینیم چطوره چی؟ سوال اول. چطوره چی؟ حالا یادآوری ما میکنیم. ببینیم قبل از اینکه اینا بگم بین سه تا اصطلاح تفکیک بکنیم که این سه تا اصطلاح لازم است من توضیح بدم. خواهش میکنم. حالا خدمت عرض کنم. بذاریم من اینه تفکیک کنم. بفرمایید سوالت نه؟ بله همطور است. عقل فعالی ما موجودی است در ردیف اعلان ماست دو تا چیز جدا. بله من گفتم که داخلی میاد نه به این معنی. ببینید من همین الان گفتم الان من همین رو میخوام توضیح بدم. حالا یه سوال میکنم. گفتم معنی این که این خزانه و انبار سوار عقلی ماست این نیست که این خالیه. صورت عقلی من درک میکنم، حالا دیگه الان نمیخوام اونو درک کنم، کار دیگه میخوام کنم، حالا ادراک عقل ندارم. صورت میفرستم میره تو اینجا، این پر میشه دیگه گوشش، یه گوشه دیگه شام پر میشه، یه گوشه دیگه شام پر میشه، بعد چه خواستم دوباره از این میگیرم خالی میشه جاش. این چه نیست که گفتم این که اونجا معنی نداره. گفتم هیچ چیز نه کم میشه نه بهش زیاد میشه. توجه میکنین؟ با این حال خزانه ماست. پس چطور خزانه ماست؟ میگم برای این که هر وقت من خواستم این به من میده. حالا بزنین دنبالش. من میگم گفتم این بحث ادامه داره، این سوال زیاد توش پیش میاد. بزنین من یک کشی بگم قبل از اینکه ما به ادامه بحث بپردازیم. بین سه حالت باید ما تفکیک کنیم، یکی درک بالفعل یا مطالعه، یکی غفلت یا ذهول، سومش هم فراموشی یا نسیان. وقتی میگن شما در حال مطالعه معقولات یا محسوسات یا اینا هستین، که همون وقت صورت معقوله تو نفس شما بالفعل موجود باشه دارین تعقلش میکنین. دیدین اون وقت دارین هندسه حل میکنین، مثلا مسئله هندسه، یا دارین مسئله فلسفی یا فکر میکنین همطور تو فکرین که طرف میگه چی کار میکنم، حالا بذار کار دارم، دارین فکر میکنین، اون وقت دارین اون صورت معقوله رو مطالعهش میکنین. اما اون وقتی سر سفره نشستین دارین مثلا صحبت میکنین با یکی دیگه، هم فکر راجع به اون نمیکنین، اونجا در حال مطالعه نیستید. پس مطالعه یعنی من در حالی هستم که اون صورت معقوله همه الان در نفس من موجود است و همه الان من در حال توجه کردن به اونم، دارم درکش میکنم. میگم این وقت دل مسئله ریاضی حل میکنه، چطور ده مسئله ریاضی حل میکنه؟ کاملا متمرکز هستی، داره شکل تو نظر خودش مجسم میکنه، چیز میکنه، امرار مقایسه میکنه، قواعد به یادش میاره. اون وقت در حال سوار معقوله بالفعل تو نفس موجوده و در حال مطالعه. این حالت اول. معمولا وقتی میگم ادراک همینه، میگم ادراک کن بدون چیز، بدون هیچ، میگم داریم درک میکنیم، یعنی هم مطالعه میکنیم. در واقع فیلسوف معمولا اینا میگن مطالعه. حالت سوم فراموشی است. فراموشی و غفلت، در این دو حالت ما در حال مطالعه نیستیم. صورت معقوله در نفس ما در این دو حالت بالفعل موجود نیست. هیچ صورت معقوله موجود نیست. یا یه صورت معقوله خاصه در نظر بگیریم، حالا اون نیستش الان تو نفس ما. پس چه فرق این دوتا میکنه؟ فرقش نیست. در حالت فراموشی این صورت معقوله رفت از نفس و طوری هم هست که ما بخوام یادآوری بکنیم با یادآوری دیگه یادمون نمیاد. دوباره باید بریم کسبش بکنیم. یعنی هرچی قضیه رو میخوام چیز بکنیم یادمون نمیاد. دوباره میریم از اول شروع میکنیم خوندن تا آخر انگار اصلا هیچ وقت نخونده بودیم. میدونم یه بار خونده بودم، اما نحوه برخوردم مسئله تو اساس انگار هیچ وقت مسئله نخونده بودم. قشنگ دوباره بود از اول یاد بگیرم. چاره نیست. اینجا میگم فراموشی یا نسیان. غفلت یعنی این چه نه الان نیست تو نفس من، اما تا بخوام تا اسمش یادم بیاره تا چیز فوری میاد تو نفس من دیگه چسب نمیخواد. حالا چسب یعنی چه؟ چسب که اینا میگن یعنی اینا، یعنی شما یه صورت معقوله را از اون وقتی حس میکنین، بعد تخیل میکنین، بعد تبدیل به چه میکنین تا آخرین مراحل که قیاس تشکیل میدن اینا همش چسب. فرض کنین شما میخواین یه قضیه هندسی اثبات کنین، بعد یک سه قرسان. اول باید مفرد ازش حس بکنیم. برای چیز تعقل کنیم. برای اینکه تعقل کنیم زودتر شما باید با چشم دور شکل دیده باشی. این شکل مثلث ها، شکل اون یه مثلث ها، شکل اون یه مثلث ها. بعد باید اینا تو خیالتون مونده باشه. بعد اینا رو مقایسه کرده باشین. کاملا که مقایسه کردین، نفس آماده شد، اون وقت صورت معقوله مثلث، یعنی مثلث کو مفهوم کلی مثلث را همه عقل فعال به ذهن شما فیض میکنه، میندازه. شما اینو میدرک میکنین، یعنی مطالعه بالفعلش میکنین. بعد عرض میشه بچه‌ها مطالعه بالفعل دارین میکنین، پس یاد گرفتین، یعنی کسب کردین تا اینجا. بعد میان بقیه اجزایش هم همینطور، بعد میان قیاس تشکیل میدین، قواعد میارین، چرا میان تا اونجا که کاملا استدلال رسیدین به آخرین گزاره، چون خن نتیجه میگیرین. در اینجا نفس شما کاملا مستعد است برای این که حالا نتیجه رو القا کنه به ذهن شما، چون تک تک این مفردات قضیه و خود هم کل قضیه رو این باید به ذهن شما، اون باید القا کنه. وقتی که به این حد رسیدین که الان است که میخوان نتیجه بگیرین، میگن استعداد شما بالفعل غریب شد، میگن اونجا اون عرض شرطیتی میکنن. پس از اون وقتی که حس میکنین تا اون وقتی یه قیاس کامل تشکیل میده، تمام این مراحل، این مراحل کسبن تا رسیدیم به اون آخر که نفس شما کاملا آماده شد، اون افاضه میکنه، یا حالا صورت معقوله مفرد را یا صورت قضیه را فرق نمیکنه، اون جلدی به نفس شما افاضه میکنه. اینا رو میگم مراحل کسب. خب بنابراین در حالت فراموشی شما کسب مجدد میخواد، در حالت غفلت کسب مجدد نمیخواد. الان ببینیم مثلا فرض بفرمایید شما اصالت وجود را، یا حالا نریم سر قضیه فلسفی، وقتی من میگم دایره را تعریف کنیم، همه میتونن تو این کلاس تعریف کنن، الان تو ذهنشون نبود، هیچ مطالعه هم نمیکردن، اما تا من لفظ دایره رو گفتن همه شروع میکنن تو ذهنشون دارن تصور میکنن که الان شاید یه منحنی بسته ای که چه در حال مطالعه قرار میگیره، در حالت اول قرار میگیره. خب من که نمیدم شما کسب نکردین دوباره، که اینا قفلت کرده بودین، توجه میکنین بدون کسب جدید شروع میکنین، دوباره به ذهنتون میاد. ولی اگر در نسیان بودین، فراموش کرده بودید، هر چی من میگفتم دایره، شما گفتین نمیدونم، یادم نمیاد، بله یه چیزی اما یادم نمیاد، میگفتم بابا خطه، یادم نمیاد، منحنیه، دوباره باید میگفتم، توضیح میدادم تا دوباره شما یاد میگرفتید. پس ما سه حالت داریم. یه حالت، حالت ادراک بالفعل یا مطالعه، که همون وقت صورت معقوله تو نفس ماست، ما داریم بهش توجه میکنیم. دو حالت دیگهش این نیست، ولی با هم یه فرق دارن. در یه حالتش نیست، نمیادم بذار، یادآوری امکان نداره، باید یاد بگیریم دوباره، یادگیری میخواد، یادگیری مجدد. حالتش دیگهش نه، نیست، ولی یادآوری امکان داره، لازم نیست من برم دوباره خودم به زحمت بندازم یاد بگیرم. این سه حالت داشته باشین. خب همون در چیزن دیگه، حافظن، تو حافظن، تو مخزن،
سوال معقوله.
بله بله دیگه، سوال معقوله رو داریم.
مگه حافظه یا حافظه همون خیالی؟
حافظه محسوسات خیاله، حافظه موهومات حافظه است، در واقع مخزن موهومات. حافظه معقولات داریم بحث میکنیم، عقل فعاله.
بله
نه نه هم نمیگفتم می تونه نفس شما از کجاست؟
خب پس دوباره، یعنی که وقتی من حتی قفلت هم دارم اینا نیست کامل.
بله بله بله، افاضه میشه. بله بله بله، هم تو حالت دوباره افاضه میشه. بله هم تو حالت اول افاضه میشه، هم تو حالت دوم، هم تو حالت سوم دوباره افاضه میشه. وقتی نیست که این سوال پیش میاد، اینا چه فرقی کرد؟ گفتم یه سوال پیش میاد، این سوال هم همه به جهاز، همه هم خود ابن سینا جواب داده است یکی یکی، یعنی آدم که این چه فرقی کرد، این چه داره افاضه میکنه. تو حالت اول که خودت داری میگوی افاضه میکنه، همون عقل فعاله داره افاضه میکنه. تو حالت دوم هم که خودت داری میگوی افاضه میکنه، تو حالت سوم هم که خودت داری میگوی افاضه میکنه، پس نه چه فرقی کرد؟ خزانه بودن این یعنی چه؟ اینا رو همه میگم، اینا رو خودش مطرح کرد، همه رو هم میگم. اینا رو میگم، میگن ملکه یه اتصال نفس به عقل فعال را مطرح میکنه و اینکه انسان در استعداد کامل استعداد قریب به فعل انسان پیدا میکنه در حالت دوم، به طوری که اسمشا که بهش بگن فوری صورت عقلش به افاضه میشه. میگه برمیگرده، حالا میگم اینا رو همشو خودش مطرح میکنه، این بحثی است که کامل همه جوانه بشه خود ابن سینا توجه کرده است و مطرح کرده. خب پس اولین بحثی که اینجا الان دنباله این مطرح میشه این است که نحوه دخالت عقل فعال در یادآوری معقولات چگونه است، یعنی چی تو یادی ما میاره. میگم با افاضه یک کلمه صورتای من در حال مطالعه بالفعل بودم، مطالعه میکردم، به کار دیگه مشغول شدم، این صورت تو جای نفس من اصلا تمام شد، دیگه نفس من اون صورت نداره توش. پس کجاست؟ رفت تو عقل فعال. رفت یعنی از اینجا چنده شد تو نفس من، رفت اونجا جا گرفت؟ نه، اون که چیزی توش نمیداده بیاد بیرون که، نه، یعنی از نفس تو پاک شد دیگه افاضه نمیشه، این معنیش نه. اونم هیچ نیازش کم شد اون وقتی به تو داده بود؟ نه، حالا که تو میگوی اون خزانه من شد، تو چیزی به اون دادی، اون همون بود است که هست، حالا هم هست، بعد از نم همینطوره، فقط اون وقتی ادراک داشتی میکردی مطالب الفه در حال افاظه بود، حالا که مطالب الفه نمیکنی در حال افاظه نیست، همین اون اعتایی داشت میکردی اعتا دیگه نکرد، چون تو الان دیگه نمیخوای اعتا بشد به همین. خیلی خب، پس این خب حالا من میخوام یادآوری بکنم، من کلی زحمت کشتم این قضیه رو یاد گرفتم، حالا میخوام یادآوری بکنم، به حساب اشکال نداره. به محض اینکه اسمش میاد اراده میکنه اون دوره افاضه میکنه. پس یادآوری شما، یادآوری کردن شما با افاضه اون صورت میگیره، نه اینکه این صورت یه جایی بود از اون حرکت کرد اومد اینجا تو نفسشون، نه، یادآوری یعنی افاضه مجدد همون صور معقول قبلی عرض میشه به نفس شما، این میشه یادآوری، افاضه مجدد صورت معقولی که داشتی مطالعه میکرد و دیگه افاضه نشد، مجددا به افاضه میکنه، این میشه یادآوری. خب بله، یعنی نیستن دیگه، بله، یعنی اون دیگه اعتانی میکنه، وقتی اعتانی میکنه نیست، چون ببینیم هر فعلی به فاعلش قائمه، شما وقتی دارین اراده میکنین بعد یه دیگه اراده یک کاری یعنی میکنین، چی تو شده اراده دو؟ نیست دیگه اراده، دوباره اراده همون کار میکنین، دوباره اراده محقق میشه، اینجا هم همین شکل، چون اینا قائمه بمونن. یا متوجه نشدن یه وقتی بگو خود اون یه چیز دیگه خاصه است، یعنی استعداد یه چیز دیگه داشته است، نه اینکه اون واقعا مستعد نمودن اون یه چیز دیگه داشته، هیچ وقت این کار نمیشه ممکن نیست، یعنی اون که شما ازش میخنده اون درست نفهمیده شما چه چی میخنده، یه چیز دیگه فکر کرده است و اون چیزی هم بوده، صورتی هم بوده است که تجسم و چسب و اینانی میخواسته است به اون توجه چسب بهش دادن، نه این که عقل فعال اشتباه داده، این اشتباه فهم داده، شما چیزش بخواهن همون هم خواسته است، همون هم بهش دادن. خب پس سوالی که در بالا طرح کردن در باره معقولیست که مورد غفلت نه، پس ببینید همه بحث تو این است، ما یادآوریه میگویم، ما تمام بحثای ما تو یادآوریه، چه تو غفلت هاست هم، چه تو فراموشی یا نسیان، فعلا کار نداریم، فرقاش هم میگویم با هم دیگه چه فرق میکنه در عقل فعال که میگن معتیده، ولی فعلا بدونیم بحث ما تو اونجاست که نفس میخواد یادآوری بکنه تو در حالت غفلت است نه در حالت فراموشی. سوالی که در بالاتر کردیم درباره معقولی است که مورد غفلت نفس است و نیازمند یادآوری است، نه از این نوع که نیازمند چسب باشه، و پاسخان این است که دخالت عقل فعال در یادآوری چنین معقولی به نحو افاضه و ایجاد است، او آن را در نفس مجدداً ایجاد می‌کند تا نفس آن را مجدداً مطالعه و درج کند و یادآوری تحقق پذیرد. به تعبیر رایج در فرایند یادآوری معقولات خزانه معقولات یا عقل فعال نفس را که با غفلت از معقولی نسبت به آن عقل بالقوه شده است دوباره عقل بالفعلش می‌کند. خب بعد گفتم این که انتقال معقولات از خزانه آنها به نفس به نحوه افاضه و ایجاد است، از آن روز که آنها در حالت غفلت اساساً در حیطه نفس موجود نیستند. یه وقت در حیطه نفس موجودن مثل صور حسی، شما خودتون میگوین صورت حسی درسته این از اینجا معدوم شد، ولی مشابهش تو خیال شما موجود است. خیالم یه قوه از نفس شماست، پس تو حیطه نفس شما هست، ولی صورت معقول که اینطور نیست، جای تو نفس شما نیست، اساساً در حیطه نفس موجود نیستن. زینا بنابر توضیحی که در رد شق دوم دادیم، هر صورتی که محل آن خود نفس باشد، نه قوه بدنی از نفس مانند معقولات، یا بالفعل مدرک نفس است، یا اصلاً در حیطه نفس موجود نیست، یعنی اصلاً معدوم است تو نفس. بله. و شق سوم متصور نیست که تو نفس موجود باشد ولی مدرک نباشد. در صور چی؟ صور حسی تو نفس موجود بوده مدرک نبود، تو صورت وهمی تو نفس موجود بوده مدرک نبود، اما تو صورت عقلی اگه تو نفس موجود باشد مدرک هست، یا اگه مدرک نیست موجود نیست، شق سوم نداریم. پس بنابراین وقتی میگم مدرک نیست یعنی معدوم است تو نفس. خب پس اینو توجه داشته باشید، هر صورتی که محل آن خود نفس باشد، نه قوه بدنی از نفس مانند معقولات، یا بالفعل مدرک نفس است، یا اصلا در حیطه نفس موجود نیست. و شق سومی هم متصور، وقتی میگم توی حیطه نفس موجود نیست، نه اینکه اینو برداشتم بردم و گذاشتم پیش عقل فعالون بغلش کردی فعل از بین رفت، نه، یعنی معدوم شد، اون که چیزی بهش اضافه نمیشه که، یعنی دیگه افاضه نمیکنه. شق سوم متصور نیست و علل فرض معقولی که مورد غفلت نفس است بالفعل مدرک نفس نیست، پس اصلا در حیطه نفس موجود نیست، اصلا معدوم شد دیگه به صورت ما، همان گونه که پیش از کسب آن در حیطه نفس موجود نبود، یعنی معدوم بود، و همون گونه که در حال فراموشی چنین است، یعنی اونجا معدوم است. پس فرقی نمی کند، نه دقت کنیم، فرقی نمی کند که صورت معقوله به چه علت مدرک نفس نیست، یعنی مورد مطالعه نفس نیست، به علت عدم کسب، از دنبالش نرفته، مثل کسی نمیره دنبال فلسفه، دنبال ریاضی، هیچ، مثل درک هم نداره، یا غفلت، یا نه کسب کرده است اما فعلا غفلت از نادره، کسب مجدد هم نمیخواد، بخواد یادآورش میشه، یا فراموشی، یا نه رفته است، یادم گرفته است، خونده است، ولی بعد بی اعتنایی کرده است، حالا به کل یادش رفته، یعنی دوباره باید از نو برده بخونه. در هر سه حال نفس به کلی فاقد چنین صورتی است و برای واجد شدن آن چه از طریق کسب، این حالت روشه کسب میخواد، حالت اول روشه کسب میخواد، بله، چه از طریق کسب، چه به نحوه یادآوری، لازم است به نفس افاضه شود و در هر سه حالت افاضه کننده آن جز عقل فعال نمیتواند باشد. پس در هر سه حالت عرض می شود که چیز میخواد، افاضه میخواد، در هر سه حالت هم افاضه کننده عقل فعال است، در هر سه حالت هم چیزی از عقل فعال کم نمیشه، در هر سه حالت هم چیزی بهش اضافه نمیشه. وقت اینجاست که این سوال پیش میاد، آیا ابن سینا پس چه فرقی کرد بین این و اون و اون؟ یک چیز اسمش می‌ذارین غفلت، یک چیز اسمش می‌ذارین یادآوری، یک چیز می‌کنه فراموشی، اسمش می‌ذارین عرشت مطالعه. بله در این حالت می‌فهمم، این چیز به تعبیر دیگه آقای ابن سینا، شما خودتون می‌گین تمام این صور تو عقل فعال هستن، می‌گین از جا بده نمی‌شن بیان تو ما، سر جاشون ثابت ازلی هستن، خودت نمی‌گین هر وقت ما می‌خوام مطالعه کنم باید بده. خب چرا نمیگون خزانه معقولات ما، اون خزانه معقولات است، چرا بین معقولات فرق میذارین؟ میگون این خزانه اون معقولاتی است که غفلت و فراموشی ما نسبت بهشون داریم، ولی خزانه اونا نیست که ببخشید، میگون این عقل فعال خزانه اون دست از معقولات شماست که شما آن از آنها غفلت کرده اید و یادآوری میخواهند، نه خزانه اون دست از معقولاتی که فراموششان کرده اید. بابا هر دو دسته رو باید اعتاب و افاضه بکنه، خودش هر دو دسته رو داره، خودش هم در حالی که عرض می شود ما هم در حال چه غفلت چه فراموشی هیچ کد ما نداریم، اون وقتی هم که می خواهیم از غفلت یا فراموشی در بیام در حال دو دسته افاضه بکنیم، یه چیز چرا پس می گون خزانه اون است، خزانه بگون خزانه همه اینا، یا بگون خزانه نیست، یا بگون خزانه همه اینا. نمیدونم حالا سوال گرفتین یا نه، میخوان یه استراحتی بکنین 5 6 دقیقه، 5 دقیقه چون میشه 10 دقیقه بفرمایید.
انسان آمیش بهش بهترش هست. خدا همین حالت افاظه بزوره.
نه اون در اون بلقوه فعل چیز نمی کنه. ببینید این افاظ نسبت به ما این حالت داره، یعنی ما باید مستعد بشیم، نمیگه بگون نسبت به خودم همینطوره. این بحث را ببینید، این بحث را مفصل تو اون چه واجب الوجود من جمعی واجب الوجود واجب الوجود من جمعی جهات است بین ابن سنام و لسعد را اختلاف است. ابن سنام یه تو این صفات اون اصلا نمیاد، اون بحث این مال اضافات نسبه است، اون مال ذاتیه، افاظ خارج از ذاته. ملا سردار میخواد بیاد حتی تو نسبه هم میاد. حالا من اینه تو این شرح نهایی تو همین قاعده من آوردم حرفاش نمونده، میخواییم اون داره یه نگاهی بکنه تو شرح نهایی جلد دوم تین قاعده یه الواجب به ذات واجب من جمع الجهاد اشاره کردم به این اختلافشون.